راویان ناصر نظامی، محی‌الدین تقی‌پور، احمد گنجی، ابوالفضل شاه بهرامی. موسیقی تیتراژ امیر سهیل سرافرازی. صدا برداران امیر حسین سلیمی، امیر سهیل سرافرازی، حامد مرادی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. جلد اول، امام حسن ابن علی علیه السلام و موقعیت‌های سیاسی.
فصل دوازدهم. عناصر سپاه. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد:
حسن حجر ابن عدی را فرستاد تا کارگزاران یعنی امیران نواحی اطراف را فرمان حرکت دهد و مردم را به جهاد دعوت کند. نخست کاهلی کردند و سپس به راه افتادند. در همراهی او همه گونه مردم بودند. جمعی شیعیان او و پدرش و جمعی طرفداران حکمیت، خوارج، که به هر حیله‌ای در صدد جنگ با معاویه بودند و گروهی طرفداران هرج و مرج و آشوب و تمکاران غنیمت جنگی و برخی شکاک و عده‌ای صاحبان عصبیت‌های قبیله‌ای که دنبال روی سران قبایل بودند و دین انگیزه آنان نبود.
از آنچه در فصل پیش گذشت دانستیم که سپاه حسن علیه السلام تقریبا از 20,000 جنگجو یا اندکی بیشتر تشکیل یافته بود، ولی به تفصیل روشن نیست که گردآوری این عده چگونه بوده است. به نظر می رسد که برای این کار از همان روش های ابتدایی و ساده استفاده می شده است. این روش ها همان بود که در همه اجتماعات قرنهای نخستین اسلام به کار می رفت و در آن برای قبول سرباز یا مجاهد داوطلب هیچ گونه استعداد خاص یا سن معین در نظر گرفته نمی شد و اجباری هم در سربازگیری به معنایی که امروز وجود دارد وجود نداشت. هر مسلمان قادر بر گرفتن سلاح با شنیدن ندای دعوت کننده خدا انگیزه دینی در خود می یافت، یا این انگیزه دینی احساس وظیفه را در او بیدار می کرد و جان خود را در این راه تقدیم می داشت، و یا کشش های مادی بر او پیروز می شد و این احساس را در او خفه می کرد و او را از پاداش اخروی و هم در صورت پیروزی از غنیمت و بازیافت جنگی محروم می ساخت. روش های جدید که امروز برای خدمت اجباری زیر پرچم و احضار متولدین سنین معین و بازجویی از استعدادها و امکانات خاص معمول است، در آن روز مرسوم نبود و اساساً این روش ها با مقررات اسلامی که دارای تساهل و دور از سختگیری است سازگار نیست. در اسلام برای برانگیختن مردم به اطاعت و انقیاد بیشتر تکیه به صحت و استحکام حقایق این آیین است و در عناصر این آیین اکراه و اجبار و به کار بردن زور برای وادار کردن مردم به اطاعت وجود ندارد. همین اندازه مردم را با هر دو راه آشنا می سازد و با هدایت و راهنمایی آنها را در پیمودن بهترین راه کمک می دهد. همانطور که در آیه 69 از سوره مبارکه عنکبوت آمده: آنان که برای ما مجاهده کنند به راه‌های خود هدایتشان می‌کنیم و این است شعار اسلام در همه چیزهایی که به آن امر و یا از آن نهی کرده است. رؤسای مسلمین نیز هر جا مردم را به کاری دعوت کرده یا از چیزی برحذر داشتند، همین روش را پیمودند. من جمله برای سربازگیری و اعزام مردم به جنگ، از تبلیغات جالب و جذاب و مشوق جنگ و روش‌های مؤثری که معمولاً بیشتر افراد شایسته جنگ را قانع می‌ساخت استفاده می‌کردند. مثلاً بر مزایای جنگجویان مواجب بگیر می‌افزودند. به کارگزاران خود در شهرها دستور بسیج می‌دادند و آنها خطبا و رجال با نفوذ را بر تشویق مردم به داوطلب شدن برای جهاد در راه خدا می‌گماشتند. امام حسن علیه السلام در آغاز خلافت و هنگام اعلان بسیج برای جنگ همه این کارها را کرد. از اولین کارهایش این بود که مزایای سپاهیان را صد صد افزود. حجر بن عدی را نزد کارگزاران ولایات برای دعوت به جهاد فرستاد. خطیبان زبردست همچون عدی بن حاتم و معقل بن قیس و زیاد بن سعسعه و قیس بن سعد با او همکاری کردند. مردم را بر کاهلی و سستی در جهاد، نکوهش و ملامت و بر لبیک گفتن به داعی الهی تشویق کردند و آنگاه خود پیش از همه به صفوف جنگ در اردوگاه پیوستند. بیرق جهاد در 7 محله کوفه و همه مراکز عمومیان برافراشته شده و مردم را به سوی خدا و پیروی از آل محمد دعوت می کرد. در آن پایتخت مرده عافیت طلب بیداری و سرزندگی تازه‌ای پدید آمده بود که به احساس وظیفه یا آمادگی برای انجام آن شبیه بود. کاهلی و سنگینی مردم برای جنگ که معلول تبلیغات شام یا راحت طلبی خود آنان بود، هرچند در کوفه نفوذ فراوان داشت، ولی این بیداری تازه که مدیون فعالیت آن خطبای بزرگ بود، در زمانی کوتاه در مردم رغبتی و بر اثر آن نشاط و فعالیتی و به دنبال آن شور و حماسه‌ای برانگیخت. با همه نغمه‌های پلیدی که از طرف مخالفان امام حسن ساز می‌شد، تبلیغات یاران نزدیک وی توانست تا حدودی مؤثر واقع شود و عده زیادی از مردم را به جهاد راغب سازند و در نتیجه به گفته ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه مردم برای رفتن به اردوگاه شور و نشاطی یافتند. همچنین این تبلیغات تا حدود زیادی موفق شد که افکار عمومی مردم کوفه و محلات و نواحی نزدیک به آن را که با بازارها و دستگاه‌های قضایی و اداری آن ارتباط روزانه داشتند با خود همراه سازند. مهارت و زبردستی خطبای کوفه در این بود که به خوبی توانستند از زمینه فکری مساعد و آماده مردم استفاده کنند و در پوشش دعوت به جهاد با تمام قوا آنها را به پیروی از خاندان پیغمبر دعوت نمایند. دوستان و یاران اهل بیت با آهنگی رسا و بیانی قوی مناقب این خاندان و معایب و رسوایی‌های دشمنان ایشان را بیان می‌کردند و در مجامع و اماکن عمومی و در میان قبائل همه جا مردم را با موقعیت ممتاز و برجسته دو سرور جوانان بهشت و صلابت دینی موروث خاندان وحی و مزایای فراوان ویژه این تیره از بنی هاشم مانند دانش و تقوا و طهارت و بی‌اعتنایی به زیورهای مادی و فداکاری در راه خدا و کوشش برای اصلاح امت و وجوب دوستداری آنان آشنا می ساختند. سپس از بیعت یاد می کردند و از اینکه خداوند درباره اطاعت اولوالامر و وفای به عهد و میثاق از آنان مؤاخذه خواهد کرد. در سخنرانی های خود نسب ها را با یکدیگر مقایسه می کردند و این برای آن مردم آهنگ ظریف و صادق و مؤثری بود که هوش و دل آنان را می رو بود. مثلا می گفتند فرزند علی کجا و فرزند صخر کجا؟ پسر فاطمه کجا و پسر هند کجا؟ آن کس را که جدش رسول خداست چه نسبت با آن که جدش حرب است؟ و آن کس را که جدش خدیجه است چه قیاس با آن که جدش فتیله است؟ آنگاه از این دو نفر آن کس را که نامش نکوهیده تر و دودمانش پلید تر و گذشته و حالش شرارت بارتر و در کفر و نفاق با سابقه تر است لعنت می کردند و مردم یک صدا فریاد می زدند آمین آمین. نسل‌های بعدی نیز هرگاه به این مقایسه ظریف برخورد کردند هم صدا با مردم آن دوره گفتند آمین. این روش‌های حکیمانه و خطاب‌های حماسی و بلیغ کار خود را کرد و امیدواری به شکست شام و پیروزی کوفه را در همه جا و همه کس دمید. در آن دوره کوفه این پایتخت جدید و با عظمت که با بزرگترین پایتخت‌های اسلامی تاریخ رقابت می‌کرد، گروه‌های مختلفی از مهاجران عرب و غیر عرب و از رنگ‌ها و نژادهای گوناگون را در خود گرد آورده بود. بسیاری از اینان مردمی بودند که اسلام آنها را ارضا نکرده و پیروی از آن راه تازه‌ای به رویشان نگشوده و ادب اسلامی نمایانی در آنها به وجود نیاورده بود و همین اندازه بود که اسلام را همچون وسیله‌ای برای تأمین منافع نزدیک خود می شناختند. این دسته از جهاد فقط همین را می فهمیدند که راهی است به سوی غنیمت و میدانی برای به دست آوردن سود مادی و از امید و اطمینان عمومی مردم به موفقیت و پیروزی این جنگ استنتاج می کردند که پیوستن به سپاه حسن علیه السلام تنها وسیله مطمئن نیست که می تواند دست یافتن به غنیمت را تسریع کند. در این صورت چرا هرچه زودتر خود را به صفوف این جنگ نرساند؟ اکنون با موجبات گرد آمدن گروه‌های مختلط و از همه رنگ در اردوگاه امام حسن به خوبی آشنا شدیم و کاملاً می‌دانیم که به چه دلیل داوطلبان این لشکر از جمعی آشوب طلبان و جمعی طمعکاران غنیمت و گروهی صاحبان عصبیت‌های قبیله‌ای و نه انگیزه‌های دینی و عده‌ای شکاک و غیره تشکیل شده و هر یک به نحوی از هدف و مقصد آن حضرت دور و بیگانه بودند و همانطور که قبلا گفتیم در روش‌های سربازگیری رایج آن روز نیز وسیله‌ای که بتواند از ورود همه گونه مردمی در اردوگاه ممانعت کند و فقط یک عده سرباز و مجاهد مورد اطمینان را بسیج نماید وجود نداشت و توانایی حمل سلاح تنها چیزی بود که می‌تواند صلاحیت یک سرباز مسلمان را اثبات کند. شیخ مفید پیوستن خوارج را به سپاه امام حسن چنین توجیه می کند که آنها به هر حیلتی در صدد بودند با معاویه بجنگند. ما با اینکه این سخن را تا حدودی تصدیق می کنیم نمی توانیم آن را به کلی بپذیریم. ممکن است این یکی از هدفهای آنها بوده و ای بسا که اساساً دارای هدف دیگری بودند. در آنچه از روابط خوارج با امام حسن و پدر بزرگوارش در دست است، چیزی که ما را نسبت به این گروه خوشبین کند وجود ندارد و مخصوصاً بررسی حوادث نهروان بر تردید و بدگمانی نسبت به آنان می افزاید. اگر به راستی منظور آنها از همراهی با امام حسن جنگیدن با معاویه بود و به خود آن حضرت نظر سویی نداشتند، پس جای این سؤال هست که پیش از آن تاریخ کجا بودند؟ و چرا هرگز شورشی دست جمعی از آن گونه که تاریخ از ایشان در مورد علی علیه السلام به یاد دارد بر ضد معاویه برپا نکردند؟ خونهایی که از آنها در زمانی نزدیک به دوران امام حسن ریخته شده بود و سبک تبلیغات همگیر و منظم آنان موجب بدگمانی به هدف ایشان از پیوستن به لشکر امام حسن است. حالات آنان پیش از آماده شدن برای این جنگ نشان می‌دهد که این فرقه پس از دست آلودن به جنایت قتل علی با فرزندش حسن و مسلمانان راه مداهنه و سازش در پیش گرفته بودند و بدین وسیله می‌خواستند خود را از عواقب منفوریت عامی که پس از آن جنایت بزرگ آنها را فرا گرفته بود برکنار دارند. با این زمینه آیا به ذهن نمی رسد که تظاهر آنان به جهاد داوطلبانه و به ظاهر همرنگ دیگران شدنشان نیز خود نیرنگی در این مورد و قیافه مصنوعی و معلول ضرورت و مصلحت زمانه بوده و در ورای آن چهره موافق افکار و اغراض پنهانی آنان که تا کنون نیز به درستی شناخته نیست قرار داشته است؟ اندیشه خروج یعنی قیام بر ضد حکومت علی بذر پلیدی بود که در واقعه حکمیت در جنگ صفین پاشیده شد و از این رو خوارج را محکمه، یعنی طرفداران حکمیت نیز نامیدند. کم کم این فکر همچون اعتقاد راسخی در دل این عده ریشه دوانید و پا به پای زمان رشد کرد و درخت نامبارک آن گونه گون حادثه شوم برای مسلمانان به بار آورد. خوارج با همه مقدس معابی و تظاهرات خشک دینیشان مردمی سخت مکار و حیله‌گر بودند. در این صورت چرا از این موقعیت مناسب که میان دو دشمن بزرگ آنان آتش جنگ برافروخته است بهره برداری نکنند؟ و چرا خود را در انبوه این سپاه که از کوفه به عزم جنگ خارج می شود وارد نسازند و در پی به دست آوردن فرصتهای مساعد در میان تجهیزات مجاهدان و حرکتهای سوق الجیشی و صحنه‌های زد و خورد که غالباً در افقی وسیع و گسترده خواهد بود نباشند؟ چه در چنین جنگهایی اگر توطئه‌گران با هوشیاری و درایت عمل کنند فرصتها زودتر و آسانتر و با نتیجه بزرگتری به دست خواهد آمد. بیگمان همونطور که شیخ مفید فرموده، منکر اداوت خوارج با معاویه و اینکه به هر حیلت در پی جنگ با معاویه بودن نمیتوان شد، ولی من معتقدم که آنها از این اقدام خود دو هدف در نظر داشتند. غرض اصلی خوارج از همه شورش ها و توطئه هایشان هدف قرار دادن زمامداران جهان اسلام در عراق یا مصر یا شام بود. روح تروریستی و از قفا ضربه زدن در میان آنها رواج یافته و دیگر افکار و روش‌های آنان را تحت شعاع قرار داده بود. با حسن همراهی می‌کردند، اما برای فتنه انگیزی. به راه جهاد می‌رفتند، اما به قصد فساد. ضربه جسارت آمیز و نچندان کاری که در مظلم سابات بر حسن ابن علی وارد آوردند، دومین حلقه دوزخی از سلسله جرائمی بود که این گروه نسبت به خاندان معظم پیامبر مرتکب شدند و این هر دو جنایت زاییده توطئه‌های مخفی و جدی باند خوارج در موقعیت‌های مختلف بوده است. لطف خدا موجب شد که ضربت ابن سنان اسدی به امام حسن، موفقیتی را که ضربت ابن ملجم مرادی در گذشته نزدیک به دست آورده بود، حائز نشود. این توطئه پست و پلید با رفتار کینه‌توزانه خود نسبت به امام دوم و سبط بزرگ پیغمبر، در نوع خود نمونه بزرگترین جفا و دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. با این کار پر ارزشترین و عالیترین خدمت به هدفهای معاویه انجام گرفت، به دست مردمی که درباره آنان گفته می شود با حسن از این جهت بیرون آمدند که به هر حیلتی در صدد جنگ با معاویه بودند. بدین ترتیب به شکلی تردید ناپذیر مقاصد خبیث و پلید خوارج که به ظاهر روش مجامله در پیش گرفته بودند بر امام حسن آشکار شد. او خود از آغاز کار از آنان به شدت پرهیز می کرد، ولی همیشه مخالفت خود را از آنان پوشیده می داشت. هیچ چیز خطرناکتر از دشمنی نیست که به لباس دوست ظاهر شود. این همون دشمنی است که به ظاهر با کسی دوستی می ورزد و در باطن با او می جنگد. و خطرناکترین دشمن از این نوع آن است که به انگیزه انتقام و عصبیت شمشیر می کشد، چنان که خوارج با حسن ابن علی بودند. برای سپاه امام حسن چنین پیش آمد که به تورم ناشی از گرد آمدن این گروه‌های ناهماهنگ مبتلا شود و بر اثر این ناهماهنگی فاقد روحیه یک سپاه امیدبخش و دارای افق روشن باشد و پیوسته هدف کینه‌توزی و دشمنی آشکار و نهان دشمنان خارجی و داخلی در دو منطقه شام و عراق قرار گیرد. لشکری که از این چنین عناصری ترکیب یافته می باید که در برابر هر پیش آمدی تهدید به دو دستگی و قیام بر ضد سران و رهبران شود. جهاد مقدس هرگز وسیله طمع مادی یا زمینه توطئه‌های خطرناک یا مظهر تعصب‌های بیجای جاهلانه یا صحنه تجربه‌های شکاکان نبوده است. آگاهی امام حسن به سست عهدی و ناهمرهی قومش افزون گشت و شبه ناکامی و شکستی را که در انتظار این جنگ بود از لابلای اوضاع و احوال خود مشاهده کرد. چه تنها گروه ذخیره او همین سپاه بود که به هیچ بابت امید اصلاح آن نمی رفت. کلمات زیادی از او باقی مانده که از کم اعتمادی او به این سپاه حکایت می کند و بلیغ ترین سخنی که در این مورد از آن حضرت باقی است نطق اوست، خطاب به لشکر مدائن. امام حسن در این خطاب چنین گفت:
به راه صفین که می رفتید دینتان پیشا پیش دنیایتان بود، ولی اکنون دنیایتان پیشا پیش دینتان قرار دارد. شما اکنون در میانه دو کشته قرار گرفته اید، کشتهی در صفین که بر او می گرگید و کشتهی در نهروان که انتقام او را می طلبید. بازماندگان عهد فرو گذار و نامردمند و گریه کنندگان شورشگر و آسی.
همدلی تا همزبانی،
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضر. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی است، من به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بیروی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می نویسن شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد میبنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره با اون باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 3558 رادیو فرهنگ.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار خندق سهرانی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی. میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی. کنار من بنشین امشب، کنار من بنشین امشب، که تا سپید سخن گویم، تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی. هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه می بود، هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه این بود، بخواب تا بدمد بختت، بخواب تا بدمد بختت، بخواب ای سر سودایی. دارم، دلی شکسته تر از باران، دلی شکسته که خون کرده است به درد و داغ و شکیبایی، دلی شکسته